نماز همونجور که فرمود اقم الصلات، برید نماز بخونید، همونجور فرمود که حول محور حبل الله وحدت کنید. این وحدت یه کار اجراییه،
این یک محور،
یک محور. خب که ما باید حول محور توحید، البته ما حالا مذاهب مشترکات بیشتری هم داریم، پیغمبر یکی داریم، کتاب یکی داریم، قبله یکی داریم، عبادات یکی داریم، ما میتونیم خوب وحدت کنیم. مهمتر از همه دشمن واحد و متحد داریم. ما میخواییم پراکنده با این دشمن مواجه بشیم، غیر ممکنه. اون وحدت کرده حول محور خودش، محور ولایت، اون ولایت طاغوت رو پذیرفته. ما ولایت حق رو نپذیریم، خب محاله بتونیم که وحدت کنیم، محاله بتونیم. مضافاً بر این که مقام معظم رهبری پرده بالاتر رو دارن میفرمان ما میخواییم تمدن سازی اسلامی کنیم و این بدون وحدت غیر ممکن. اینجور نیست که الان یه ملت، یه کشور، یه جمهوری اسلامی، یه نمیدن شیعه، یه سنی مثلا بیاد و بخواد تمدن سازی کنه، این محاله.
جهان اسلام باید بتونه.
قطعا همینجوره. ببینید یه تمدن یه بُعد که نداره، بُعد فرهنگی داره، بُعد سیاسی داره، بُعد اقتصادی داره، بُعد روانی داره، بُعد اخلاقی داره. اگر همه اینا نه فقط غیر مرتبط با هم دیگه باشن، بلکه پراکنده باشن، چجوری ممکنه یه تمدنی در جهان اسلام پدید بیاد؟ ما قرار نیست این تمدن رو در تهران و قم و مشهد و نجف آباد و ایران پیاده بکنیم، که میگیم جهان اسلام باید بیاد این تمدن نو رو به جهان عرضه کنه.
خیلی متشکرم. شما اشاره خوبی داشتید به یک اصل در حقیقت وحدت آفرین، علاوه بر اعتقاد به توحید خود پیامبر اکرم است. حتی از اونجایی که بالاخره شیعه و سنی رو در حقیقت دو تا جریان اسلامی میدونیم، جالبه که مقام معظم رهبری میگن خود امیرالمومنین علیه السلام هم مبنای وحدته، اصلا خود ایشون میتونه محور وحدت باشه. در حقیقت یه تعریضی میکنن به کسانی که ایشون رو میارن و منشأ اختلاف میکنن در حقیقت. و از کجای نتیجه رو میگیرن؟ از اونجا که میگن خب آنچه که برای ایشون مهم بود مصلحت مؤمنین بود، مصلحت جامعه اسلامی بود، سکوت ایشون، دنبر نیاوردن ایشون، حتی گذشتن از حق مسلم ایشون که توسط خودشون انجام شد، اینا برای چی بوده؟ برای یه مصلحت بالاتری بوده دیگه. پس امیرالمومنین در جهت وحدت حرکت کرد. الان بعضیا همین رو برداشتن علیه مثلا
علی. من آقای دکتر از شما جناب آقای دکتر اجازه یه جمله میخوام، یه خاطره میخوام خدمتتون بگم. یک روحانی بسیار محترم اهل سنت که خدا رحمتش کنه، از اتباع ترکیه، یه روز از من پرسید که شما تحقیق کردی یا تقلید و بالاخره ملت و کشور چیه؟ گفتم نه، در ما اصول دین تحقیقی است. خب براش خیلی مسئله مهم شد. گفت چطور چیه شدی؟ گفتم حالا من 20 سال تحقیقم تو 20 ساعت دقیقه نمیتونم به تو بگم. زدم به شوخی و خنده و گاله یه چیز بگو، تو یک راهی بودیم. بعد من بهش گفتم ببین از نظر شما بعد از پیامبر اطاعت از کی واجب شد؟ گفت جناب ابوبکر. گفتم بعد از ایشون؟ گفت جناب عمر. بعد از ایشون عثمان. گفتم زمان ابو عمر میتونستید از جناب ابو بکر تبعیت کنید؟ گفت نه.
طبعا.
خب گفتم بعد؟ گفت عثمان. گفتم بعد؟ گفت علی. گفتم خب بعد از علی؟ گفت دیگه خلیفه ای نداشتیم. گفتم پس در آخرین خلیفه هم نمیتونید به قبلی ها برگردید. خب اینجا ما واحد شدیم دیگه. حالا شما بگو خلیفه چهارم، من میگم امام اول. خب امیرالمومنین محور وحدت هستن، خب محور وحدتن. شما چرا حالا این چهارمی رو رها میکنی؟ الزاماً میخوای از دومی تبعیت کنی؟ خب از چهارمی تبعیت کن طبق احکام خود اهل سنت. خب ما به یه وحدتی میرسیم. چرا نام حضرت علی که میاد یه دفعه موضع میگیرید؟ برید آقا کتاب نهج البلاغه رو بگیرید دستتون، بگید این کتاب چهارمین خلیفه ماست.
اصلا همون میتونه دستورالعمل خودش
محور وحدت. میشه محور وحدت. ببخشید آقای دکتر.
خیلی عالی خدمت شما. آقای دکتر محمد، من میخوام چون دو سه بار درباره این که نمیگذارند در حقیقت مسلمانان وحدت داشته باشن، این نمیگذارن یعنی چی؟ در حقیقت ما الان میخوایم وارد اون بخشی بشیم که اونها از ابزارهای مختلف استفاده میکنند و این نمیگذارند رو محقق میکنند. واقعا اینها کی هستند و از چه ابزارهای استفاده میکنند؟
درست. عرضم به خدمتتون که یه فرمایش تصدیق دارن که در رابطه با اینکه یکی از عواملی که این وحدت را خدشه‌دار میکند مفاهیم مشتبهی است که دائما در فضای ذهنی مردم پرتاب میشود. هر کس هم به گونه‌ای معنا میکند، یک از این طرف یک عده از آن طرف، جنجال اختلاف غیر لازم درست میشود. جنجال اختلاف غیر لازم یعنی عرض کردم وقتی بحث ایدئولوژیکه جنگ و دعوایی نیست، اگه هم باشه سر همون گزاره است،
اونم در فضای خاص خودش،
دقیقاً
یعنی فضای علمی،
فضای کرسی آلمانیه، بله آلمانه است،
این پذیرفته است،
بله یعنی فضا امتداد اجتماعی سیاسی نداره، یعنی کاملا فریز شده تو فضای نظری و مباحثاتی خودش، اختلاف سلیقه‌ایه، هیچ اشکالی هم نداره. مثلا ما تو همین مثال‌هایی که فرمودید در مورد اروپا و آمریکا، یکی از مباحث نظریش اگه بخوام خدمتتون عرض کنم بحث پلورالیسم دینی است، پلورالیسم معرفتی است، که یک نظریه پرداز اینها که آقای جان هیک باشه در مصاحبه یکی از اندیشمندان ما گفت که ما در اروپا دلیل اینکه این نظریه رو مطرح کردیم این بود که آقا ما تشتت آرا داشتیم، خیلی هم بالا بود، یعنی تشتت آرا در حدی بود که جنگ ها خیابانی میشد، ما اومدیم بحث پلورالیسم معرفتی رو مطرح کردیم. خب اینا اومدن در اون باطل خودشون، در اون به قول میگن فضایی که به قول آیه چینچیان این بحث این که اینا تو فضای اروپای خودشون، فضای سیاسی و اندیشه‌ای و فلسفه های اسم های مختلف و مکاتب فکری خودشون اومدن یه مخرج مشترکی و معدلی گرفتن. آقا بالاخره ما یه مرجعی داریم، یه نقطه اشتراکی داریم. حالا ما اومدیم با حد اکثر اشتراکاتمون دچار حداقل به قول میگن مخرج مشترک ها هستیم. یعنی این از کجا آب میخوره؟ یعنی میخوام اینو بگم، چطور میشه که نقطه قوت ما تبدیل میشه نقطه ضعف ما؟ یعنی مایی که از 5 تا اصولمون 3 تاشون مشترک، 2 تاشون اختلافیه، که اونا مثلا میتونیم با همون تبیین ها و تئوری های اینا رو باز هم همین جدل هایی که فرمودید، مثلا بالاخره شما در یه ساحت اینو خلیفه میدونید، در یه ساحتی بالاخره یه مخرج مشترک معدلی داریم دیگه، اینا رو با هم. چرا این اتفاق نمیفته؟ بحث اینجاست، یعنی ما باید وارد فضاهای جدید بشیم، مثلا بحث فضای جنگ شناختی، این که میفرمایند مفاهیم مشتبه که باعث میشه که اون پلورالیسم ایجاد بشه، اونم در ساعت عمل. اون بحث مشتبه چیه؟ مثلا ما شبکه‌ای الان، شبکه‌های بیگانه هست که خیلی نخبگانی هم بحث میکنه، خیلی نخبگانی، مثلا میگه آقای اهل سنت شما به لحاظ آزادی عمل و بیان وضعیتون چطوره، کامنت بذارید، بعد یه بحث میندازه وسط بحث آزادی عمل و بیان. خب این بحث و این مفهوم خودش یه چاشنی احساساتی داره، یعنی منی که مثلا احساس میکنم تو اقلیت هستم ترغیب و تحریک میشم که یه نقش اپوزیسیون بگیرم و سریعا 4 تا کامنت بذارم، این کامنت ها عرضم به خدمت تدوین میشه، میاد بعد میگن که آقا ببینید این صدای اهل سنت ایران است، یا مثلا یکی فاز اون که فاز روشن فکر گرفت، یه دستان اینا فاز عرضم به خدمت لایف استایل میگیرن، حرکات بزن در روی، مثلا میاد یه تحقیر و توهینی میکنه سریع رد میشه. این تیپ این شبکه معلومه که حالا اینجا شلا برگردیم تو بحثای بایت ها و نبایت ها مفصلا، اونجا اگر فرصت بشه عرض میکنم خدمتتون که ما چه کار باید بکنیم در مقابل این استراتژی ها برای خنثی کردنش. یعنی میخوام اینو بگم که چه اتفاق میفته، نقطه قوت میشه نقطه ضعف. یکی از دلایلش اینجاست که بین ساحت حکومت و ساحت مردم یه واسطه هایی، یه جامعه مدنی داره رخ میده. اونا چی ان؟ مثل رسانه ها، چون رسانه ها بعضن، رسانه هایی که میگم منظور رسانه معنای رسانه بیگانه داخلی خارجی، رسانه داخلی تکلیف خودش رو درست انجام نمیده، جهاد تبیین رو نداره، رسانه خارجی داره ماموریت خودش رو انجام میده در تیپ ها و در حوزه ها و ماموریت های مختلف، که این وقتی واسطه میشه این گسست بین ادبیات اصیل با ادبیات جامعه ایجاد میشه، که این به قول میگه تولید گسل میکنه. یکی از محورها اینه، که حالا محورهای دیگر هم
همکارانم یک آیتمی رو آماده کردن که اون رو بشنویم و برمیگردیم ادامه بحث رو دنبال میکنیم.
پارازیت.
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. جریان‌های رسانه‌ای دشمن با سرمایه‌گذاری‌های کلان در صدد ایجاد تفرقه بین اهل سنت و تشیع هستند و برای رسیدن به این هدف خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
در حالی که در بعضی از کشورهای اسلامی شیعه و سنی درگیر مبارزه خونین‌اند و در ایران سنی‌ها از تبعیض و پایمال شدن حقشان شکوه می‌کنند، برگزاری هفته وحدت شیعه و سنی معنا و مفهومی دارد.
هفته وحدت در جهان اسلام نتایج مثبت و سازنده‌ای دارد که این نتایج مغایر با اهداف رسانه‌های معاند است.
در حالی که این هفته هدفش نزدیک کردن دو مذهب بوده، برخی از ایرانیان سنی مذهب از تبعیض‌هایی که علیه اونها در جامعه وجود داره گلایه می‌کنند.
تفرقه افکنی از اولویت‌های نظام سلطه در مقابل با وحدت مسلمانان است. این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران شیعیان و اهل سنت با وحدت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
در ایران کم نیستند مردم اهل سنت که معتقدند محرومیت آنان از امکانات و منابع قدرت ناشی از سنی بودنشان است. آیا جدال شیعه و سنی به یک تهدید بزرگ برای ثبات جهانی تبدیل نشده؟
بیشک هفته وحدت فرصت مناسبی برای تأکید بر اشتراکات اعتقادی شیعه و سنی است. توجه به این نکته که قبله و کتاب و پیامبر یکی است و اختلاف در روش‌ها نباید باعث فاصله و تفرقه میان مسلمانان شود.
وحدت و اتحاد مسلمان‌های امر تاکتیکی نیست که بعضی خیال کنن حالا به خاطر شرایط خاصی ما بایستی با هم دیگه متحد باشیم. نه، یه امر اصولی است. همسزایی مسلمان ها لازم است. اگر مسلمان ها متحد باشند همسزایی می کنند، همشون قوی می شند. حتی اونهایی که مایلند و مانعی هم نیست که تعامل با غیر مسلمان ها داشته باشند، با دست پر وارد این تعامل می شند.
عصر بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید. امروز درباره الزامات وحدت در جهان اسلام و نقش رسانه‌های بیگانه در ایجاد مانع در این راه با حضور میهمانان عزیز جناب آقای عبدالله چینیچیان و آقای دکتر محمد دو گفتگو میکنیم. جناب آقای چینیچیان، چند بار تو گفتگوهامون بحث دشمن رو مطرح کردیم، هم روش‌های دشمن شناسی رو باید بگیم، هم اساساً تعریفمون چیه، چون ممکنه بعضیا بگن اینی که شما میگی دشمن، دشمن نیست، یه شاخصه‌هایی قاعدتاً برای ما وجود داره که بتونیم اون دشمن شناسی رو به عنوان یک در حقیقت یک روشمند بکنیم به عبارتی.
بله، عرض کنم حضورتون که دوست شناسی بدون دشمن شناسی محاله، دشمن شناسی هم بدون دوست شناسی محاله. تولا و تبرا که اصول اسلامیه، یعنی همین، یعنی هم دوست رو باید بشناسی هم دشمن رو باید بشناسی. کس نمیتونه بگه من خدا رو میشناسم، شیطان نمیشناسم، امام حسین میشناسم، یزید و شمی نمیشناسم مثلا، خب یا جمهوری اسلامی میشناسم، آمریکا نمیشناسم، خب این اصلا دشمن شناسی نیست. ولی دشمن گاهی فیزیکیه، گاهی شخصه یا گروهه یا حزبه، گاهی فکره، خب گاهی مسائل دیگه است، گاهی تاکتیک هاست، اینا همه دشمنان ما. ولی ریشه تمام انحرافات دشمنی ها جهل، هم به معنای عقل هم به معنای علم. من یه نکته ساده خدمت شما عرض بکنم، چند نفر از شیعیان ما میدونن که اصلا تعریف مذهب در میان اهل سنت این نیست که ما میگیم. خیلی جالبه، اصلا اینا همچی تعریفی از مذهب ندارن. خب ما اگه اینو درست تبیین کنیم برای خودمون، حتی برای اهل سنت، خب اینها مذهب رو به معنای راه میگیرن، راه هم راه فقهی اجتهادیه. خب گفتن آقا چند تا راه
لغوی، همون زهبه دیگه،
آره، چند تا مرجع تقلید وجود داشتن، یکیش امام جعفر صادق بودن علیه السلام، یکیش امام شافعی، یکی ابو حنیفه امام اعظم، یکی مالک، یکی حنبل. هر کی تو یه راهی رفت، یعنی هر کی از یه مرجعی تقلید کرد، منتابت حکومت اومد گاقا باب اصلاحات بسته شد، همین چهار تا
کفایت.
خب به من گفتند که خارج از چهار مذهب از دین خارج است. گفتم اولین مذهب 150 سال بعد پیغمبر بوده. خب مردم تو این 150 سال به کدوم دین و مذهبی بودن؟ خب بنابراین این مذهب که میگن در اصل و ریشش یک جریان سیاسی بود، مثل این که میگن یه ده راستی هن یه ده چپی هن یه ده طرفدار این هن یه ده طرفدار اون هن یه ده قبیله ای، تا اینجوری بود مسئله. حتی سقیفش هم به همین شکل پدید اومد. بعد اومد اختلاف اجتهاد شد. خب مگه الان مراجع خود ما تو بعضی مسائل اختلاف نظر ندارن؟ خب اونا مجتهداشون تو بعضی مسائل اختلاف نظر دارن، ما چرا سر این فتوا به جان هم بیافتیم؟ خب هر کی بره فتوای مرجع خودش تقلید کنه. اهل سنت هم این نمیدونه. من یه خاطره ای رو خدمت شما خیلی کوتاه عرض بکنم. در مکه اون موقع که حج میشد رفت، من رو دعوت کردن به سه اهل سنت بحث کنم. حدود 80 از علماشون نشسته بودن با رئیس بعثه. خلاصه بحث نرم آغاز شد، به تندی هم کشیده شد. منم خیلی خونسرد طرف گفت که آقا اصلا از نظر ما خارج از چهار مذهب از دین خارج است. گفتم خودت میپذیری اینو؟ آقا مسخره کردی، دارم میگم این اعتقاد. گفتم باشه منم قبول دارم، فقط بگو این جمله تو کدوم از چهار مذهب اومده که خارج چهار مذهب از دین خارجه. پس چون هیچ یک از مذاهب این رو نگفتن، این شعار تو از دین خارجه. خب اهل سنت اگه اینو بفهمه، شیعه اگر اینو بفهمه، میبینه بسیاری از اختلافات هم که آقای دکتر فرمودن مبتنی بر هیجاناته، مبتنی بر شعائره، اصلا منطق نداره. منطق نداره. خب شما دوست داری که مرجع تقلید امام شافعی باشه، خب باش. از نظر فقه شافعی یک شافعی اجازه نداره با یه دختر حنفی ازدواج کنه. همونجور که ما تو فقه خودمون میگیم مرجع من اجازه داده تو این مسئله به یک مرجع دیگه رجوع کنم، شافعیه وقتی میخوام با یه دختر حنفی ازدواج کنن میگن که ما تو این مسئله به مذهب حنفی رجوع میکنیم. خب این اصلا دیدگاهش از مذهب این مسئله شیعه و سنی نیست. اصلا این نیست. خب بنابراین اگر رسانه، هر رسانه، این حالا رسانه ملی در رأسش، خب بتونه واقعا تبیین کنه، اول مفهومی، که ما اصلا جنگ مذهبی نداریم با هم. اصلا مذهب یعنی چی؟ خب ما جنگ مذهبی نداریم. من از شما سوال میکنم، برید سه‌سته بخونید، تمام منابع اهل سنت رو بخونید، کدومشون علیه اهل بیت حرفی زدن؟ اگر ابو حنیفه است میگه 2 سال نزد امام صادق درس نخونده بودم هلاک شده بودم. اگر امام شافعشونه یه قصیده بلندی داره، بعد در اون میگه اگر حب علی و آل علی رافضی بودن است، من اول رافضی هستم. پس اینا که با اهل بیت مشکل ندارن،
بزرگان.
خب بزرگانشون، خب دین مال از اینا دارن میگیرن، ما هم از اینها داریم میگیریم، درسته؟ بنابراین اگر ما بتونیم سطح معلومات رو بیاریم داریم بالا، خب به اون وقت میتونیم دشمن شناسی کنیم. ما سطح فهم و بصیرت رو بیاریم بالا، فقط معلومات نظری نیست. ببینید الان مود شده هی میگن سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای. خب حالا سواد مذهبی هم داشته باشیم، مگه ما بحث مذهب نداریم؟ خب اصلا بدونیم مذهب یعنی چی. خب اصلا شیعه و سنی به عنوان دو مذهب مقابل هم مطرح نبودند و نیستند. خب بعد به خود اهل سنت بگیم مذهب اهل سنت، میگه بابا ما خودمون 4 تا مذهبیم. خب یعنی چی؟ خب یعنی 4 تا فقهیم، 4 تا اجتهادیم،
4 تا نگاهیم.
آره 4 تا فتواییم، 4 تا نگاهیم تو مسائل نظری. ما تو اینا با هم دیگه اختلاف دارن. خب مثلا اشاعره و معتزله مگه یه چیزن؟ اصلا تو بحث توحیدی با هم اختلاف دارن، حالا هم دیگه رو میکشن، با هم دیگه میجنگن؟ نه این خبرها نیست. پس چرا بین ما و اونا باشه؟ خب بنابراین اگر رسانه بتواند با برنامه‌های مختلف، فقط هم گفتگوی علمی نه، مردم هم باید مردمی حرف زد. آقا تو همین بحث دو سه شب پیششون، وقتی خواستن وارد بحث بشن اول از هنر بحث کرد که آقا نقش ما نمیتونیم تعریف کنیم اما هنر میتواند. ببینید خیلی حرف بزرگیه. خب بیان وارد بشن، خب به جایی که این همه سریال بسازن همش فمینیستی، نمیخوام نام ببرم زده تبلیغ کنم، همین یه سریال اخیر من نگاه کردم توش یه دونه نقش مرد مثبت نیست. مرد میخواد همسر باشه، پسر باشه، برادر باشه، شریک باشه، هر کی میخواد باشه باشه، موجودی بسیار منفی، متهم و محکوم است. خب ما به جای این حرفا بیایم نشون بدیم آقا تو همین جبهه‌های ما کم اهل سنت شهید شدن، تو همین مبارزه با تروریست‌های منطقه‌ای تو عراق و سوریه و اینها کم اهل سنت شهید شدن، داعش شیعیان رو بیشتر کشته اهل سنت رو. خب فلسطین وقتی حمله میکنه سنی‌ها رو میکشه، شیعیان میان دفاع میکنن، حالا یا تو قالب حزب الله. خب یه اتحاد عملیه، ما چه نمیتونیم اینا رو برسونیم؟ خب این ضعف ماست، ما باید از این جهل و بی‌بصیرتی نجات پیدا کنیم.
خیلی متشکرم. من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه آقای محمد دو خدمت شما سوال رو مطرح بکنم، من صحبت‌های مقام معظم رهبری رو یک نگاه اجمالی کردم. خود ایشون البته همین عددا رو دارن، حدود 6 7 مورد دارن درباره وحدت مسلمان‌ها که خیلی جالبه، یعنی من اینو سریع فقط یادداشت کردم عرض می‌کنم. گفتن یکی اولیش نزدیکی به اسرائیل و پشت کردن به فلسطین حرکتی ضد اتحاد اسلامی است، معنی مخالفش این است که فلسطین میتواند یک محور اتحاد باشه برای جهان اسلام.
اصلا یکی نبخشید میونه کلام تکمیله فرمایشتون، این که میفرمایند یکی از ادله‌ای که توی محورهای منظومه فکری مقام معظم رهبری مطرحه این که مهمترین، نمیگه یکی است، میگه مهمترین مسئله جهان اسلام امروز فلسطین است.
بله،
فلسطینی هم که مذهبشون سنیه و وقتی یه لیدر شیعی داره این حرفو میزنه یا بزرگترین لیدر شیعی این حرفو میزنه تکلیف مشخصه، یعنی بس واقعا راه بردی میشه دیگه.
به دو محورم جناب علی اشاره کردید که ایجاد تمدن نوین اسلامی جز با اتحاد شیعه و سنی امکان پذیر نیست، اقدام عملی در جهت وحدت اسلامی باید صورت بگیر نه صرفا حرف زدن و سخنرانی و اینها. ما بر وحدت تاکید میکنیم چون دشمنان ما به دنبال تفرقند، یعنی اصلا یکی از دلایلی که شما فرمودین تولا و تبرعی که همینه که ببینیم اونا دارن دنبال چی هن. اصلا اختلاف شیعه سنی رو اونا بیشتر میگن، بیشتر از اینکه در داخل جوامع اسلامی مطرح باشه چنین دوگانگی، اونا دارن در حقیقت اینو.
رئیس جمهور آمریکا میاد طرفداری میکنه از مثلا تسنن به قول آمریکایی.
بله.
از اونایی که تشیع
انگلیسی. بله، یعنی اصلا پولشون رو میدن، سرمایه‌شون رو داره.
یکی از شبکه‌هایی که الان داره اهل بیت رو تبلیغ میکنه موقع ما آمریکاست. بله. اصلا داره اونجا ساپورتش میکنه، اسپانسرینگ مالیشه. و مثلا شبکه عربیه در داخل در همون کشور، در این کشور داره اونجا به لحاظ طراحی عملیاتی میکنه براش، خبرنگارش آموزش میده، محورهای عملیاتی براش میشینه. یعنی نشون میده که امر از یک مسئله دعوای درون خانوادگی خارج شده، یه دی بیرون تمرکز کردن که تفرقه بنداز حکومت کن، یعنی امر دیپلماتیک هم شده.
خود خلق داعش هم به نظر من تو همین چارچوب قابل تحلیل دیگه. درسته، یعنی اونها یه جریانی که
اصلا سنی نیستن.
بله، اصلا سنی نیستن ولی
به نام وهابیتن، اونام که خب انگلیس بونیانن.
بله.
اصلا سنی
یعنی
نیستن،
خودشون هم اعتراف کردن که اینا در حقیقت خود آمریکایی‌ها. نکته بعدی، وحدت یک دستور قرآنی است. وحدت شما فرمودین آقای محمد، وحدت امری تاکتیکی و موقتی نیست، یک راهبرد همیشگی و اصولی است. و اون نکته‌ای که منم از ایشون وام گرفته بودم عرض کردم که امیرالمومنین علیه السلام خودشون محور وحدت میتونن در حقیقت باشن و محورهای وحدت رو هم شما آقای چینیچن اشاره کردید، خود وجود پیامبر اکرم، خود امیرالمومنین، قرآن، کعبه
توحید،
شریف،
خداپرستی، یکتاپرستی،
مسئله فلسطین و دشمن مشترک، اینا تقریبا جز این مواردی است که ما میتونیم بهشون احیانا اشاره بکنیم. خدمت شما عرض کنم، خب این نکته آخری که ایشون اشاره کردن شاید یکی از ضرورت‌های این بحثی که الان داریم انجام میدیم، یه کار یه مقداری غیر از کارهای عادی رو بطلبه، یعنی زحمت زیادی بعضی از کارها طلب میکنه، کارهای عادی رو که انجام میدیم. که به نظر من وقتی یه کاری قرار است متفاوت عرضه بشه، انرژی زیادی براش گذاشته بشه، ما اونجا شاید بتونیم از کلمه جهاد به کار استفاده کنیم به عبارتی. و اون چی که مقام معظم رهبری اشاره کردم در تحت عنوان جهاد تبیین، شما این جهاد تبیین رو الان جایگاهش رو تو بحث خودمون چجوری میبینید آقای محمد؟
عرضم به خدمتتون که به نظر من یه اتفاق، حالا از لحاظ راهبردی نگاه کنیم، فاجعه است. یعنی وقتی رهبر یه انقلاب، یه نظام، گزاره هایی رو راهبردی میدونه ولی تو سطح نخبگانی، رسانه‌ای، روشنفکری و سرریز میکنه به عموم مردم، این مسئله تقلیل پیدا میکنه و اونطور که باید و شاید بین فرستنده و گیرنده ارتباطی
برقرار
نمیشه و اون زبان دیگریست، نشان از یه فاجعه است توی امر انتقال داده از مبدأ به مقصد. و من حس میکنم که داریم دوچار یک تعارف و محافظه کاری شدیم توی بحث مأموریت‌ها و رسالت‌ها نسبت به راهبردها. وقتی وحدت میشه امر راهبردی، شما حساب کنین الان مثلا حدودا میگن 20 تا شبکه شیعه سنی در رابطه این بحث وحدت شیعه سنی فعالیت دارن علیه بحث وحدت. 20 تا شبکه، نه خبرگزاری یا شبکه، یعنی حساب کن هر کدوم کار 10 تا خبرگزاری انجام میده، 24 ساعت پمپاژ اطلاعاتی میکنن با راهبردها و به قول میگن با ورودهای مختلف. یکی عرض کردم از زاویه ایدئولوژیک، یکی از زاویه لومپنیزم و خیلی رادیکال، یکی تو فاز خیلی اعتقادی و مذهبی، یکی تو فاز لایف استایل، یکی سیاسی، یکی نخبگانی، یکی نوجوانان، یکی کودکان. یعنی از فازهای مختلف برای سنین مختلف شما ضرب بکنی، میبینین هیچ لایه امکانی نبوده که اینا مخاطب داشته باشند و محتوا تولید نکنند برای امر بحث تفرقه و ضد وحدت. حالا بیام این طرف ببینیم 20 تا شبکه رسانی در خارج کشور علیه وحدت داره کار میکنه، ما چند تا شبکه داریم برای وحدت؟ جهاد تبیین که میگن تو فضای استراتژیک میشه این دیگه. یعنی شما مقابل فضایی که داره علیه شما طراحی عملیات میکنه، شما ضد عملیات، ضد تاکتیک بزنی، یه باقول میگن پادزهری داشته باشی، ما دارن ویروس وارد میکنن. آنتی ویروس ما چیه الان؟ ما با چند تا شبکه مواجهیم. یعنی واقعا بعضا یک به هزار اتفاقاتی که داره تو فضای اطلاعاتی رقم میخوره. یعنی ما هم به لحاظ نفوذ داریم اینا رو بررسی میکنیم، همه اینا رو داریم میبینیم و میدونیم، اما تو فضای استراتژی اون جهادی که باید شاید حسالی فهمونه یه کار متفاوت. این کار متفاوته، یعنی ما داریم تعارف میکنیم. یعنی نه، تو فضای آموزش یک بار برای همیشه نشده که آقا این مسئله رو بیان تو مدارسمون خیلی شکیل و تمیز بیام بدون محافظه‌کاری مطرح بکنیم. نه اینکه بیاد دانش آموزان با یه چاشنی، مثلا یه معلمی که مثلا حالا سواد دینی یا سواد رسانه‌ای هم ندارد، اینا رو بیاد به جون هم بندازه. بچه مثلا 10-11 ساله تو سر خیابون داره سر این با هم دعوا میکنن، اون فحش میده به بزرگای این، فحش میده به بزرگای اون. بعد سر محرم و سفر میشه، 4 تا بحث دیگه اضافیش میشه، بعد دوباره یعنی مسئله ایجاد میشه ولی که برای ما مسئله نیست. یعنی اتفاقاتی داره رقم میخوره که ما تو بحث آموزش تعارف داریم، تو بحث نخبگانی تعارفاتمون شدیدتره. ببینید الان ما از این زاویه ببینیم، بعضا داریم تقبیح میکنیم بعضی مسائل رو، از جمله که مثلا میگیم که فلان کشور با فلان کشور عادی سازی کرده رابطه‌شو با اسرائیل مثلا. خب یه وقتی خودمون رو مسئول بدونیم، به عنوان جمهوری اسلامی خودمون رو تو بحث عرضم به خدمتتون مأموریت‌های کلان و دیپلماتیک مسئول بدونیم، چه شد که فلان کشور دچار عادی سازی شد روابطش؟ آیا ما سرمایه گذاری کردیم؟ آیا ما قبلش زمینه‌هایی رو برای نزدیکی امت‌هامون و زمینه چینی برای ارتباط دولت‌هامون، نزدیکی دولت‌هامون هزینه کردیم براش؟ مثلا شما چند تا همایش غیر از این همایشی که مثلا هر سال یه بار برگزار میشه، چند تا همایش نخبگانی بین دانشجوهاتون، بین طلبهاتون رفت آمدی باشه، بین علمای شما در سال به صورت فصلی، ارتباطات بین محتواها، یعنی بره بیاد کرسی‌های آزاداندیشی تو فضای آموزشی، انتقال تجربیات، تجربه زیستها بعد انتقال داده بشه تو فضای فرهنگی و رسانه‌ای. یعنی همین که مثالی که عرض کردم، یعنی 20 تا شبکه اون ور شما اینجا یه دونه شبکه داشته باشید.
سوالی ممکنه تو ذهن بعضی‌ها پیش بیاد، اینکه چجوری از ابزارهای رسانه‌ای استفاده بکنیم که هم پاسخ به این شبهات رو بدیم و در میدان باشیم، همین که این مباحثی که یه ذره نخبه‌گرایانه